پنج شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم. با همکار تکنیکی شفیق عیار این برنامه را آغاز میکنیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید نظام صحی افغانستان با بحران و شرایط اضطراری روبرو است. یک مقام این وزارت گفت:
ما از جهان میخواهیم اگر واقعا به انسانیت متعهد هستید، اگر شعارهایتان واقعا درست است، چرا بخش بهداشت را سیاسی کرده اید؟
مصاحبه با یک عضو اتحادیه کارکنان و نهادهای صحی افغانستان.
در اوایل با مشکلات مواجه بود، هم وزارت صحت عامه و هم سکتور خصوصی، ولی سکتور خصوصی بسیار زیاد با مشکل مواجه بود.
توقعات و انتظارات مردم از سال 2022 در افغانستان،
آیندهشان، سرنوشتشان با چه چیزی روبرو خواهد شد؟ هر لحظه تهدید جنگ، تهدید فقر، تهدید خانه نشینی خانم ها.
و در مسائل جهانی، فرانسه ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده گرفته است. در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار ورزش و همچنان هوای تازه برای جوانان را داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
کانادا از آمادگیش برای پناه دادن قاضیان زن از افغانستان خبر داده. آهنگ نفسم آریانا سعید در میان آهنگهای مورد پسند وزیر خارجه آمریکا قرار گرفت و بر اثر ازدحام مردم در یک مکان مذهبی در منطقه کشمیر تحت اداره هند بیش از 10 نفر جان دادند. تفصیل خبرها. یک سخنگوی وزارت مهاجرت کانادا دیروز جمعه گفت که این کشور به قاضیان زن از افغانستان و خانواده هایشان پناه می دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این قاضیان در بلا تکلیفی در یونان به سر می برند. انتظار می رود آنها که شمارشان معلوم نیست در جریان سال 2022 به کانادا بروند، اما تاریخ مشخص آن ذکر نشده است. پس از آن که طالبان نزدیک 5 ماه پیش بر افغانستان دوباره حاکم شدند، کانادا اعلام کرد که به 40,000 افغانی که زندگیشان با خطر روبروست پناه خواهد داد. کانادا از ماه آگست بیش از 3,900 افغانی را که با حکمت این کشور در افغانستان کار کرده بودند و بیش از 2,500 نفر دیگر را به دلایل بشردوستانه اسکان داده است. اداره احصایه و معلومات حکمت طالبان میگوید که در 4 ماه گذشته نزدیک به 340,000 تذکیره الکترونیکی در ولایت‌های مختلف توزیع کرده است. این اداره در خبرنامه امروز گفت که روند توزیع تذکیره‌های الکترونیکی چاپ شده در سراسر کشور ادامه دارد. در خبرنامه گفته شده که روند چاپ و توزیع تذکیره‌های الکترونیکی در 20 ولایت از جمله کابل، ننگرهار، کنر، پکتیا، خوست، لوگر، قندهار، زابل، بلخ و هرات دوباره آغاز شده و روزانه برای حدود 13,000 الی 15,000 متقاضی این تذکیره ها توزیع می شود. این در حال است که در گذشته شماری از مردم در مناطق مختلف افغانستان از آنچه کندی در روند توزیع این تذکیره ها می خواندند شکایت می کردند. پروسه توزیع تذکیره های الکترونیکی در افغانستان حدود 3 سال قبل به اساس یک فرمان تقنینی اشرف غنی رئیس جمهور وقت در کابل آغاز شد. به دنبال بازگشت طالبان به قدرت در 15 آگست آقای غنی افغانستان را ترک کرد. اکنون تقاضا برای گرفتن تذکیره های الکترونیکی افزایش یافته، چون که داشتن آن برای دریافت پاسپورت ضروری است. در فهرست از آهنگ‌های مورد پسند آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا که در سال 2021 تولید و نشر شده بودند، آهنگ نفسم از آریانا سعید آوازخوان افغان نیز جای دارد. فهرست 36 آهنگ مورد پسند بلینکن دیروز نشر شد. وزارت خارجه آمریکا به نقل از بلینکن گفته است که موسیقی مردم را به هم نزدیک می‌سازد. آریانا سعید در یک پیام ویدیویی به صدای آمریکا از اینکه آهنگش در فهرست آهنگ‌های دلخواه وزیر خارجه آمریکا قرار گرفته، اظهار خرسندی کرد و چنین گفت:
یک پیام خاصی که ما برای آقای بلینکن دارم و برای کشور آمریکا دارم این است که یک چیز واضح است که از روزی که طالبان روی قدرت در افغانستان رسیدن، آیستا آیستا موسیقی را در افغانستان بند کردن و قیدات و کنترل طالبان بالای قشر زن بسیار بسیار زیاد شده. آرزو دارم که اونا کشور آمریکا و همچنین کشورهای ابرقدرت توجه خاص بر افغانستان بکنن.
وزارت خارجه آمریکا به عنوان نشانه حمایت از زنان در افغانستان روز چهارشنبه رینا امیری را به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان تعیین کرد. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. بیش از 10 تن بر اثر ازدحام مردم در یک مکان مذهبی در منطقه کشمیر تحت اداره هند جان دادند. مقام ها گفتند که در این رویداد که امروز شنبه اول ماه جنوری در معبد وایشنو دیوی رخ داد 13 نفر زخمی شدند. بر اساس گزارش وضعیت صحی شماری از زخمیان وخیم خوانده شده است. اردوی اسرائیل میگوید که دو راکت پرتاب شده از غزه دورتر از سواحل تل ابیب در بحیره مدیترانه امروز فرود آمدند. مقام های اردوی اسرائیل گفتند که در پی رویداد هیچ وسیله هشدار به صدا در نیامده و اقدامات دفاعی روی دست گرفته نشده است. گروه مسلح فلسطینی حماس که بر غزه کنترل دارد درباره این رویداد تبصره نکرده است. و سال 2022 میلادی با وجود محدودیت های ناشی از همگیری ویروس کرونا در بسیاری از کشورهای جهان تجلیل شد، اما آتن، لندن، پاریس، روم و برلین شامل شهرهای بزرگ بودند که در آنها مراسم آتش‌بازی و گرد همایی های بزرگ بنابر این محدودیت ها لغو شده بودند. در شهر سیدنی استرالیا با وجود ثبت بلندترین آمار ویروس کرونا با آتش‌بازی از سال 2022 استقبال شد. میلیون ها نفر در مسکو هم با آتش‌بازی در چندین محل بدون محدودیت ها به استقبال سال نو میلادی رفتند. در بلگراد پایتخت سربیا نیز با وجود نگرانی از شیوع نو جهش یافته جدید ویروس کرونا موسوم به اومیکرون، مراسم تجلیل سال میلادی 2022 برگزار شد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید نظام صحی افغانستان در وضعیت بحرانی و اضطراری قرار دارد. به گفته مقامات این وزارت، کمک‌های خارجی به وزارت صحت عامه متوقف شده و آنها در چنین شرایطی نمی‌توانند سکتور صحت را روی پای نگه دارند. وزارت صحت عامه طالبان از مشکلات درونی گسترده در این وزارت نیز یاد کرده و گفته است برای ارائه خدمات معیاری به انجام کارهای زیادی نیاز است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان وضعیت کنونی سکتور صحی را اضطراری می‌داند و می‌گوید پس از متوقف شدن کمک‌های خارجی وضعیت این سکتور بحرانی شده است. عبدالباری عمر، معین عرضه خدمات صحی این وزارت، امروز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت بدون کمک خارجی‌ها فعالیت تمام مراکز صحی امکان ندارد. آقای عمر از جامعه جهانی می‌خواهد که کمک به وزارت صحت را سیاسی نکنند و بر اساس شعارهای بشردوستانه‌شان به افغان‌ها در بخش صحت کمک کند.
ما از جهان می خواهیم اگر واقعا به انسانیت متعهد هستید، اگر شعارهایتان واقعا درست است، چرا بخش بهداشت را سیاسی کرده اید؟ یک بیمار چی گناه کرده است؟ یک دکتر با شما چی مشکل دارد؟ تا دیروز حقوق می گرفت، امروز بند شده. تا دیروز برای معالجه کمک می کردید، امروز او را هم بند کرده. چرا؟
وزارت صحت عامه طالبان اما با وجود این همه نگرانی ها میگوید کمیته صلیب سرخ مسئولیت و هزینه های 17 بخانه تخصصی را بر عهده گرفته و در کنار آن یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل و سازمان صحی جهان نیز در برخی بخش ها وزارت صحت را کمک میکنند. اما نگرانی ها و تهدید ها فراتر از این است. بر اساس آمار وزارت صحت عامه تنها 4 میلیون زن و کودک به سوء تغذیه مبتلا اند و باید هر چه زودتر برای کمک به آنان کار صورت گیرد. در حالی که اومیکرون نوع جهش یافته ویروس کرونا نیز به سرعت در حال گسترش است، مقام های وزارت صحت عامه طالبان میگویند که مراکز صحی ویژه این بیماری فعال شدند. و و در صورت عدم کمک رسانی بسته خواهند شد. در کنار آن افغانستان حدود 3.5 میلیون معتاد به مواد مخدر دارد که در حال حاضر هیچ منابع مالی برای درمان آنها وجود ندارد. علاوه بر قطع کمک های بین المللی، سکتور صحت افغانستان با چالش های گسترده درونی نیز مواجه است. عبدالباری عمر، معین ارشد خدمات صحی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، میگوید خدمات خودسرانه، حلقه های مافیایی و عدم استفاده از ابزارهای تشخیصی حیاتی در شفاخانه ها مواردی هستند که راه را برای درمان غیر معیاری باز می کنند. آقای عمر افسود یک کمیته ملی نظارت و ارزیابی برای بررسی این موضوع ایجاد شده است.
بیش از 100 شفاخانه، دواخانه، مرکز تشخیصی و غیره در کابل بسته شدند و این روند هنوز ادامه دارد. در شفاخانه‌های دولتی هر مشکلی که وجود داشت، افرادی که در آنجا فساد می‌کردند، پس از توصیه و تذکر منفک شدند.
او میگوید نزدیک به 40,000 شفاخانه در افغانستان موجود است که از این میان تنها 14,000 شفاخانه به طور رسمی ثبت است و متبقی به گونه خودسر فعالیت میکنند. این در حالی است که شهروندان کشور از وزارت صحت عامه میخواهند برای معیاری سازی خدمات صحی در این وزارت توجه بیشتر کنند. روح الله تلاش، باشنده کابل.
تشخیص مرض درست نمیشه در افغانستان، یا ای که وسایلش نیست و یا هم اکثریت دکتر صاحبای ما غیر مسلکی هستند و همچنین بعضی از دکتر صاحبا تجارتی هستند و دوای خیلی زیاد را در نسخه با مریض پیشنهاد میکنن که اکثریت خانواده ها توان خرید دوا را ندارن. پای شما از دولت و نهادهایی که در این زمینه کار میکنن، نهادهای بین المللی، خواهش شما این است که باید به خاطر جلوگیری از همچو واقعیت سطح آگاهی مردم را باید بلند ببرن.
مسئولان وزارت صحت طالبان در 15 نوامبر گفته بودند در سراسر کشور 1600 شفاخانه خصوصی فعال است که از این میان تنها 600 شفاخانه ثبت و رجستر است و متبقی فعالیت خود سر دارند. در کنار آن تنها یک آزمایشگاه برای آزمایش کیفیت داروها و مواد غذایی وجود دارد که آن هم نمیتواند ضرورتها را برآورده کند.
گزارشی بود در مورد این که وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید نظام صحی افغانستان در وضعیت بحرانی و اضطراری قرار دارد. در رابطه با نظام صحی افغانستان و مخصوصا مشکل ویروس کرونا، خبرنگار رادیو آزادی با یک عضو اتحادیه کارکنان و نهادهای صحی افغانستان صحبت کرده.
در حالی که افغانستان در سال 2021 میلادی درگیر مشکلات کلانتر سیاسی بود، ویروس کرونا به شدت در شهرها در حال گسترش بود و مرگ و میر نیز به همراه داشت. شهرهای کلان افغانستان در این سال با کمبود جدی اکسیژن روبرو شد و به دلیل بسترهای محدود برای بیماران کووید 19 در شفاخانه ها، مرگ و میر در میان کلان سالان بیشتر بود. هرچند در این سال چندین کشور در بخش تهیه واکسن ضد کرونا به افغانستان کمک کرد، اما دولت افغانستان نتانست با پول خود از بازار واکسین بخره. حال با شیوع انواع جدید ویروس کرونا در جهان، افغانستان همچنان در برابر این ویروس آسیب پذیر است. در همین رابطه بیشتر با دکتر خسرو یوسفزای منشی و رئیس دارالانشای اتحادیه کارکنان و نهادهای صحی افغانستان صحبت میکنیم. دکتر صاحب، شما را خوش آمدید میگم و ضمناً میخواهیم بپرسم که در یک سال گذشته مبارزه با ویروس کرونا را در افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟
در سال گذشته مبارزه علیه کووید 19 واقعا مبارزه خوبی صورت گرفت. هم در اوایل با مشکلات مواجه بود هم وزارت صحت عامه و هم سکتور خصوصی، ولی سکتور خصوصی بسیار زیاد با مشکل مواجه بود. اونا فقط یک تنها اکسیژن عموم به شکل درست رساندن نمیشد. همچنان در مراکز صحی دولتی هم اکسیژن به شکل درست رسیدگی نمیشد به مریضات. تقریبا ما اکثریت مریضای خود از اثر کمبود اکسیژن از دست میدادیم. در اواخر خوب شد که جامعه جهانی هم جدی توجه کرد. دولت افغانستان، همچنان وزارت صحت عامه، کارکنان صحی که شب و روز خود یکی کردن، واقعا زحمت کشیدن و نتایجش بسیار خوب بود. توانستن که گراف واقعیات پایین بیارن، مرگ و میر گراف شا پایین بیارن، ستودنی و شمار میرن.
بسیار تشکر. دکتر صاحب، با روی کار آمدن حکومت طالبان، بانک جهانی در بخش تداوی مریضان کووید 19 کمکشان را متوقف کردن و در این جریان وزارت صحت عامه هم گفتن که به بعضی از مراکز که در بخش تداوی مریضان کووید 19 کار میکردن این مراکز بسته شد. توقف این کمک ها چقدر در بخش مبارزه با ویروس کرونا و تداوی مریضان تاثیرگذار بود؟
بانک جهانی پروژه های BPHS تمویل میکرد، در ضمنش کووید 19 هم تمویل میکرد. از زمانی که کمک های خود بانک جهانی بالای افغانستان قطع کرده، واقعا در تمام مواردش، بخش صحت البته، مثلا شفاخانه در ولایت نمیال هیچ دوا ندارن، امکانات هیچ موجود نیست.
بله دکتر صاحب، شما در رابطه با فعالیت کارمندان صحی در بخش مبارزه با کووید 19 اشاره کردین، اما در یه اواخر کارمندان بخش مبارزه با کووید 19 یا تداوی مریضان کووید 19 در شفاخانه افغان ژاپن با فرستادن یک نامه به رادیو آزادی اونها شکایت کردن که ماها میشه که اونها معاش نگرفتن. این مشکل تا حال رفع شده و یا تا حال پابرجا است؟
متاسفانه چندین ماه میشه که معاشات پرسنل صحی تنها در بخش شفاخانه افغان ژاپن می، بلکه در سراسر افغانستان این مشکل وجود داره، چون از خارج تمویل می شد، بانک جهانی تمویل می کرد، این مشکلات یک پای بر جا مانده. فکر کنم که یک ماه معاششان اجرا شده، دیگه تا همه ماها به محال خودش مانده معاشاتشان، این مشکل وجود داره. بله
بله، در هفته های اخیر گزارش های را ما داشتیم و شکایت هم از کارمندان شفاخانه افغان ژاپن وجود داشته که اونا گفتن که در بخش کیت ها اینا با مشکل روبرو هستن، تعداد کیت ها کم است. فکر نمی کنین اگر این مشکل به می گونه دوام پیدا کنه، مبارزه با ویروس و کرونا در افغانستان با مشکل برخواهد خورد؟
مطلق شما فرمودین که حتی وجود نداره برای مریضانی که مراجعه میکنن، تا شناختی نباشه، اگر پیداد بسیار کم که تا موجود باشه و هم با کسایی که شناخت در اوجه رابطه داشته باشن، او ممکنه در غیر از او به تمام مردم و مراجعین این ممکن نیست که اونا معاینات نزدشان صورت بگیره. واقعا این مشکل جدیه، تنها در بخش که تا نه، بخش ادویه همونطور از ناحیه ادویه و همونطور متخصصین بالاخره باید مشکل جدی در شفاخانه پرسنل دوچار هستن، همونطور مردم افغانستان. اگر به این شکل تداوم پیدا بکنه و جامعه جهانی توجه نکنه، وزارت صحت عامه از این به اصطلاح که در گوش فیل خواب هستن، اگر از این حالت اونا بیرون نشوند، به فکر ما که یک فاجعه به بار خواهد
آمد. دکتر صاحب، اگر بیم در بخش فعالیت شفاخانه‌های خصوصی اگر صحبت کنیم، نقش اینا در مبارزه با ویروس کرونا و مهار و ویروس کرونا چقدر تاثیرگذار بوده؟
سال قبل در اواخرش واقعا سکتور خصوصی سهم فعال گرفتی، واقعا همو خدماتی که لازم بود عرضه کردن و حالا آمادگی است در بخش سکتور خصوصی. واقعا ظرفیتایی داریم و همچنان توانایی دیده میشه در سکتور خصوصی که بتونن در این بخش کمک بکنه.
بله، در رابطه با تطبیق واکسین تا حال چه تعداد از افغانا واکسین دریافت کردن و روند آیا ادامه داره و واکسین موجود است به خاطر کسایی که از واکسین باقی موندن؟
در حدود 4.5 میلیون نفوس در افغانستان کمی شاید زیاد واکسین شدن و فعلا واکسین جانسن جانسن وجود داره. بعضی اوقات دیده میشه که در بعضی مساجد میرن واکسیناتورا مردم واکسین میکنن. باز هم واکسین کافی در افغانستان به حد نیست که بتانیم ما تمام نفوس در افغانستان واکسین بکنیم، اما برای فعلا واکسین وجود داره. بل
دکتر، با توجه به اینکه انواع تازه از کووید 19 در جهان مشاهده ازی هستیم، در افغانستان مردم چقدر به توضیح های صحی در بخش مهار ویروس کرونا توجه میکنن؟
با تأسف باید بگویم که سال گذشته و فعلا خود بیخی، اگر بگویم که 5% هم توجه نمی کنن به سفارشات صحی و مراعات نمی کنن، مثلا فاصله را، فاصله اجتماعی را، سفارشات صحی را هیچ در نظر نمی گیرن و ای هم نگران کننده است.
برای از که در سال آینده میلادی از گسترش بیشتر ویروس کرونا در افغانستان جلوگیری بتانیم، سفارش ها و توصیه های شما به مسئولان و به شهروندان چی است؟
پیشنهاد ما به مردم مایی است که سفارشات صحی و توصیه های صحی را در نظر بگیرن، فاصله اجتماعی را مراعات بکنن، گرده های ها را تشکیل نتن و از طرف دیگر و محترم سیاطامی افغانستان به حکومت امارت اسلامی افغانستان نیز پیشنهادات که در این مورد باید توجه بکنن. از جامعه جهانی هم خواهشمند استیم تا با آینک که حکومت میبینن مردم از او آینک نگاه نکنن. مردم افغانستان حق داره مستفید شوان از خدمات کووید 19 با همکاری جامعه جهانی. متاسفانه امروز ما حالاتی را که میبینیم در افغانستان، یعنی اگر به این شکل تداوم پیدا بکنه واقعاً فاجعه با بار خواهد آورد. بسیار نگران کننده است و آزاردهنده است حالت فعلی در افغانستان.
صحبت بود با دکتر خسرو یوسفزی، منشی و رئیس دارالانشای اتحاد کارکنان و نهادهای صحی افغانستان.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
رئیس مرکز مطالعات راهبردی وزارت خارجه طالبان میگوید سال 2022 برای افغانان سال توأم با مشکلات اقتصادی و چالش‌ها خواهد بود، اما او امیدوار است که حکومت طالبان و افغانان به زودی این مشکلات را پشت سر خواهند گذاشت. همزمان با این، هرچند اوضاع کنونی شماری از شهروندان افغانستان را نگران کرده است، اما آنان امیدوارند که سال 2022 سال خوبی برای افغان‌ها خواهد بود. از سوی دیگر شماری از کارشناسان میگویند که اگر اصلاحات به میان نیاید سال 2022 سال پرچالشی برای افغانستان می باشد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نخستین روز سال 2022 میلادی، با در نظر داشت اوضاع کنونی افغانان چه امیدواری هایی در این سال دارند؟ عبدالودود 40 ساله باشنده ولایت غزنی است.
انشالله امسال سال خوب خواهد بود. آغاز دوباره پروژه های انکشافی، باز شدن مکتب ها، ایجاد روابط با جامعه جهانی و برخی کارهای دیگر، البته اگر این کارها عملی شوند. اما اگر عملی نشوند امسال سال خوب نخواهد بود، زیرا مشکلات اقتصادی بیشتر شده است و مردم با فقر روبرو هستند. اوضاع بد و ناراحت کننده جریان دارد.
شیبا باشنده هرات و استاد در یکی از پوهنتون‌های خصوصی میگوید
سال 2022 متاسفانه مردم افغانستان نمیفهمند آیندهشان، سرنوشتشان با چه چیزی روبرو خواهد شد. هر لحظه تهدید جنگ، تهدید فقر، تهدید خانه نشینی خانم ها، به مکتب نرفتن دختر خانم ها، همه و همه چالش هایی است که این سال را در ذهن ما تاریک تر ساخته. اما ما آرزومندیم که این سال قسمی که ما تصور میکنیم نباشه، سال آزادی باشه، سال نان باشه، سال کار باشه، سال بهتر شدن وضعیت زندگی ما مردم باشه.
سقوط نظام جمهوری و روی کار آمدن حکومت طالبان و حاکمیت آنان بر افغانستان بزرگترین تفاوت میان آغاز سال 2022 و سال 2021 میلادی برای افغانان است. اما بگذشت نزدیک به 5 ماه از حاکمیت طالبان بر افغانستان، تا کنون هیچ کشوری در جهان حکومت آنان را به رسمیت نشناخته است. از سوی دیگر نزدیک به 10 میلیارد دلار پول افغانستان منجمد شده است و از همین رو هم حکومت طالبان و هم مردم این کشور با مشکلات جدی اقتصادی روبرو شدند. دختران نیز اجازه آموزش در صنف‌های بالاتر از ششم را ندارند و پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی دولتی نیز بسته هستند. بیکاری به ویژه در بین زنان افزایش یافته است، چون پس از روی کار آمدن حکومت طالبان تا کنون بیشتر آنان اجازه کار را ندارند. شکری بارگزی، آگاه امور سیاسی و سفیر پیشین افغانستان در ناروی، میگوید که با در نظر داشت مشکلات کنونی ظاهراً سال 2022 نیز برای افغانان سال خوبی نخواهد بود. او بر رادیو آزادی میگوید احتمال دارد که افغانستان در سال 2022 میلادی نیز با مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی روبرو شود، اما به باور او اگر اصلاحات به میان آید این اوضاع تغییر خواهد کرد.
در یک کلمه گفته میدانم که سال 2021 سال خوب نبوده و بدون شک سال 2022 هم با چالش های مواجه می باشیم که حل نمودنش و فائق آمدن برو چالش ها هم دشواری های خود می داشته باشه.
اما رئیس مرکز مطالعات راهبردی وزارت خارجه طالبان بان که میپذیرد که سال 2022 برای افغانان با مشکلات متعددی از جمله اقتصادی همراه خواهد بود، اما میگوید که امیدوار است حکومت طالبان و مردم افغانستان به زودی این مشکلات را پشت سر خواهند گذاشت و به پای خود خواهند ایستاد. ولی الله شاهین به رادیو آزادی میگوید که هرچند حکومت طالبان تاکنون از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده است، اما این حکومت با کشورهای زیادی روابط دیپلماتیک دارد.
دی اسلامی امارات دی حکومت دی رسمیت
هیچ مشکل و موانعی برای پذیرفته نشدن و یا به رسمیت شناخته نشدن طالبان وجود ندارد و ما اکنون هم روابط فعال دیپلماتیک را با کشورهای دیگر داریم. بدون شک امسال با مشکلات اقتصادی و چالش‌های دیگر هم را خواهد بود، اما انشاءالله به زودی این مشکلات را پشت سر خواهیم گذاشت و با پای خود خواهیم ایستاد.
به باور آقای شاهین، کشورهای غربی و آمریکا پاسخی به مردم خود درباره کشته شدن فرزندانشان و هزینه پولهایشان در جنگ 20 ساله افغانستان ندارند و به همین دلیل تلاش میکنند حکومت طالبان را به زودی به رسمیت نشناسند. این در حالی است که ایجاد حکومت همشمول و فراگیر، احترام به حقوق بشر و به ویژه تامین حق آموزش، تحصیل و کار دختران و زنان و مبارزه با گروه‌های هراس افغان از جمله شرط های جامعه جهانی برای به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان است. شرط هایی که حکومت طالبان ادعا دارد برخی از آنها را عملی کرده و کار روی برخی دیگری از آنها ادامه دارد.
9 8 7 انتظار کننده با استفاده از
میدهش در نهی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سند
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم دارم.
My grandmother Ruth Sheila Lee
آدمات من قرارت ریا کدام سوا کدام از
من میانن چه بریم دو زدون دی کسان.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً تأثیر می گذارند.
فرانسه ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را امروز به عهده می گیرد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه پیشاپیش خواستار اروپای متحد مستقل و قوی شده است. بیشتر در این گزارش می شنوید.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه مدت هاست که تلاش کرده که اتحادیه اروپا را به قدرت جهانی قوی تر تبدیل کنه و همچنین خواسته که روابطی که 27 کشور عضو این اتحادیه را به هم پیوند میده نیز تقویت شود. مکرون در سخنرانی خود در اوایل دسامبر گفته بود که باید از اروپایی که در داخل مرزهای خود همکاری میکنه به سمت اروپای حرکت شود که در جهان قدرتمند، کاملا مستقل، در انتخابهای خود آزاد و حاکم بر سرنوشت خود باشد. یکی از پیشنهادهای فرانسه تحت رهبری مکرون این است که حاکمیت استراتژیک اتحادیه اروپا بیش از پیش تقویت شود، به طوری که بتانه با استقلال بیشتر از ایالات متحده در زمانی که به نفع این اتحادیه باشه عمل بکنه. مکرون همچنان گفته که ظرفیت دفاعی مشترک اتحادیه اروپا هم باید افزایش بیابه تا این اتحادیه دیگر تنها بر چتر امنیتی ایالات متحده متکی نباشه. مقامات ایالات متحده و اتحادیه اروپا میگن که استقلال استراتژیک و پروژه های دفاعی اروپا به طور موازی به پیش خواهد رفت و کار خواهد کرد و جایگزین ناتو نخواهد شد. مکرون در زمانی که انتظار میره دوباره در انتخابات اپریل در فرانسه نامزد شود، نقش مرکزی را در اروپا بازی خواهد کرد. او در سخنرانی شب سال نو که از نقش اتحادیه اروپا در طول بحران کووید استقبال کرد گفت که سال 2022 باید نقطه عطف برای اروپا باشه. او در سخنرانی شب سال نو در حالی که از نقش اتحادیه اروپا در طول بحران کووید 19 ستایش کرد، گفت که سال 2022 باید نقطه عطف برای اروپا باشه. فرانسه قصد دارد که یک اجلاس فوق‌العاده اتحادیه اروپا را در 10 و 11 ماه مارس در پاریس درست یک ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری برگزار کنه.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها.
یک سخنگوی وزارت مهاجرت کانادا گفته که این کشور به قاضیان زن از افغانستان و خانواده هایشان پناه می دهد. به گزارش رویترز این قاضیان در بلا تکلیفی در یونان به سر می برند. اداره احصایه و معلومات حکومت طالبان می گوید که در 4 ماه گذشته نزدیک به 340,000 تذکره الکترونیکی در ولایت های مختلف توزیع کرده است. در فهرستی از آهنگ های مورد پسند آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا که در سال 2021 تولید و نشر شده بودند، آهنگ نفسم از آریانا سعید آوازخوان افغان نیز جای دارد. بیش از 10 تن بر اثر ازدحام مردم در یک مکان مذهبی در منطقه کشمیر تحت اداره هند جان دادند و سال 2022 میلادی با وجود محدودیت‌های ناشی از همگیری ویروس کرونا در بسیاری از کشورهای جهان تجلیل شد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. تا لحظات بعد از رادیو آزادی 2 برنامه هفتوار، یکی پی دیگر به نشر می رسد. برنامه هفتوار ورزش و همچنان برنامه هوای تازه برای جوانان. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای ورزشی.
رقابت‌های جام زمستانی فوتبال امروز در ولایت بامیان آغاز شد. ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است که این رقابت‌ها با اشتراک 6 تیم برای 15 روز ادامه خواهد داشت. بر اساس معلومات این ریاست، این رقابت‌ها با حمایت شاروالی و فدراسیون فوتبال بامیان راه اندازی شده است. هدف از راه اندازی این رقابت‌ها رشد ورزش فوتبال در این ولایت عنوان شده است. مسابقات بزکشی در ولایت فاریاب به پایان رسید. مجیب قاریزاده، عضو مطبوعاتی کمیته ملی المپیک افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت این مسابقات که میان مرکز و 3 ولسوالی ولایت برگزار شده بود، شام روز گذشته به پایان رسید. با گفته آقای قاریزاده، در این مسابقات 40 چاپ‌انداز خوب درخشیدند. او هدف راه اندازی این مسابقات را انتخاب بهترین چهره ها برای تیم منتخب ولایت فاریاب عنوان کرد. در پایان این مسابقات 4 چاپ‌انداز برتر برای تیم منتخب فاریاب انتخاب شدند. و تیم منچستر یونایتد تیم برنلی را شکست داد. بر اساس گزارش وبسایت‌های ورزشی جهان، در آخرین بازی هفته 20 رقابت‌های لیگ برتر انگلستان، منچستر یونایتد میزبان برنلی بود و در این رقابت منچستر تیم مقابل را 3-1 شکست داد. اسکات برای منچستر در دقیقه 8، بن در دقیقه 27 و کریستیانو رونالدو در دقیقه 35 گل زد. تیم منچستر یونایتد در سال 2021 با 31 امتیاز در 6 جدول رده‌بندی رسیده است و برنلی با 11 امتیاز در این جدول به درجه 18 راه یافته است. این بازی ناوقت دیشب در انگلستان برگزار شده بود.
از میدان ورزش،
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشید. با این امیدواری باز هم میپردازیم به نشر یکی دیگر از برنامه های از میدان ورزش. شنونده های عزیز، در برنامه کنونی نیز مطالب مختلف ورزشی را برایتان آماده نشر کردم. در نخست مصاحبه مشنوید با محمد یونس ایران، سکرتر جنرال فدراسیون پهلوانی افغانستان در رابطه با وضعیت ورزش پهلوانی در افغانستان.
در سر تا سر افغانستان بگویم که 300 کلب پهلوانی وجود داره، البته به معیارهای ملی و بین المللی نباشه.
در جریان برنامه شما را با زندگی ورزشی بصیر مسجدی، یکی از ورزشکاران معلول در بخش پارالمپیک آشنا می‌سازیم.
یعنی تقریبا 32 ساله شدیم که ما ولچر بسکتبال میکنم و کشورهای خارجی مسابقات داشتم.
و در اخیر برنامه سهراب عثمانی مدیر مسئول آگاهی عامه امریت ورزشی ولایت بلخ برایتان در رابطه با آخرین رویدادها در آن ولایت میگوید.
مسابقات فوتسال معلولین هم برگزار شد که تیم فوتسال حلف مقام اول و تیم